سلام علیکم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلامت باشین انشالله.
بذار
در
پای
خدمت
آقای
شما.
دکتر ببخشید، میخواید بمونه برای شنبه اگر فرصتتون مناسب نیست؟ چون
نه وقت مناسبه، هیچ مشکلی نیست واقعا. نه من خیالتون راحت باشه.
خیلی بزرگواری میفرمایید. ممنونم از شما. آقای دکتر، سوال ابتدایی این هست که بفرمایید سیره سیاسی شهید رئیسی چه ویژگی هایی داشت و چطور در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی تعریف میشه؟
رئیسی دولتش گفتید رئیسی دوباره بگید ابتدا گفتید خود آقای رئیسی که نگفتید گفتید دولتش سیاستش
سیره سیاسی شهید رئیسی
سیره سیاسی ایشون دوباره بگید
شهید رئیسی چه ویژگی هایی داشت و چطور در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی تعریف میشه؟
ویژگی های سیاستی که ایشون دنبال میکرد در واقع مبتنی بر بوجه تو اشرت یک صداقت بود، دوم متناسب با منافع اسلام و ایران بود و سوم در سیاستی که دنبال میکرد کوشش عزت و عظمت دنیای اسلام و جهان اسلام بود و از همه مهمتر در این بستر حفظ کرامت انسان ها و احترام انسان ها بود. در واقع رئیسی به هیچ وجه تحت تأثیر، یعنی شاید کمترین تأثیر را از رسانه های گروهی غرب داشت، کمترین تأثیر را از فرهنگ های وارداتی داشت و همین شاید بشه گفت که عامل این بود که ایشون به اسلام نزدیک بشه. متاسفانه خب در شرایط امروز رسانه های گروه بیگانه، فرهنگ وارداتی که بیش از نزدیک به 100 سال هست در ایران، چه فرهنگ الحاد و بیدینی و به اصطلاح بی‌اعتقادی مذهب، چه فرهنگ به حضور شاید که نوع سبک زندگی، نوع نگاه به واقعیات زندگی بر ایران سایه افکنده و همه ماها بدون این که متوجه باشیم درصدی از تأثیر پذیری را از فرهنگ غربی داریم. ازا به همون اندازه که تأثیر پذیری از غرب، از نگاه غرب، نگاه واقعیت هسته و سبکی میدانیم، به همون اندازه از اسلام، ایران و منافع ملی ایران دور میشیم. رسانه های گروه بیگانه برخلاف تصور ابتدایی هدفشون عمدتاً افکار عمومی نیست. در بسیاری از صحنه ها تغییر نگاه و تغییر محاسبات و تغییر حتی ارزش ها در دیدگاه صاحب منصبانی است که نگران موقعیت خودشون در صحنه سیاسی چه داخلی چه خارجی هستند. لذا اونها سعی میکنند که یک رئیس جمهور را مدیریت کنند در هر کشورهای جهان سوم با دادن خبرهای متفاوت و ایشون آقای رئیسی کمترین مثل هرشنوی را به رسانه های گروه بیگانه داشت و کمترین اعتنا را به این رسانه های گروه بیگانه فرهنگی بیگانه داشت و همون اندازه به اسلام نزدیک می شد. و البته چیز دیگری که ایشون را کمک می کرد ممارست را مثلا در حضورت شد که قرائت قرآن، دعاها، ممارست در حرف شنوی از ولی فقیه، آشنایی با ماهیت انقلاب اسلامی در دیدگاه رهبری و امام، اینها ایشون را کمک میکرد تا اینکه در مسیر انقلاب اسلامی و همتراز با انقلاب اسلامی باشه. ما باز اگر بخوایم آقای رئیسی را بشناسیم ناگزیریم اشاره کنیم به کسان دیگری که در عرصه سیاسی ما بودن و از هان اونها، فکر اونها خیلی با قرآن انس نداشت. متاسفانه با عدیه و دعاهایی که به قول امام انسانها را تربیت میکنه و آشنا نبودن یا در واقع ممارست نداشتن یا ماهیت انقلاب اسلامی را از دیدگاه امام و رهبری نشناخته بودن، نه اعتنایی بهش داشتن، به همون اندازه دور میشدن. در واقع یک واجهی که خود اون رادیوهای بیگانه زمانی را انداختن، دگراندیشی را اونها بهش ارزش میدادن. اینها درسته که شاید لباس انقلاب را به تن میکردن، شعار انقلاب را به لب داشتن، اما در اندیشه و فکر و نگاه اون افراد واقعا دگراندیش بودن، همسو با اون چیزی که امام فرموده بودن از انقلاب امام و مقام معظم رهبری نداشتن. و به طور مثال امام زمانی در خصوص دشمنی های دنیای غرب با ایران فرموده بودن که اقتصاد، درسته که اقتصاد اصل اهداف اونهاست و در واقع دنیای غرب خواستار به اصطلاح استفاده های اقتصادی از ایران هست، اما شاید مهمتر از اون و یعنی تأکیدشون بود که مهمتر از چیزی که اونها مثلا غربی ها دنبال میکنن این هست که در ایران انسان به معنی واقعی پرورش پیدا نکنه. اونها درموده بودن که دنیای غرب بیش از اینکه قاورتگر اقتصاد ما باشه در صدد دشمن با انسانیت ماست و این را آقای رئیسی باور داشت. البته یعنی بعضی گفتن دروک در زندگی آقای رئیسی سبب شده بود که دروک همه اون دیدگاهش تحت تاثیر نباشه. یکی این خداپرستی و در واقع صداقت در پرستش دائمی و در واقع استمداد دائمی در هر سری معنویت کامل. یکی هم این که ایشون واقعا یک خانواده از یک خانواده فقیری بود، یک یتیمی بود که از 5 سالگی پدرش را از دست داده بود و سختی ها زندگی را دریافت کرده بود. اون دوتا عنصر در واقع ایشون را وارد یک عرصه جدایی که عرض کردم کرد، یعنی این که خیلی به بیگانه توجه نکنه. و شما خب ببینید دو مقام سیاسی در هر کجای دنیا، یکی هست که همه به اصطلاح کوششش این هست که دیگران دنیا راجع به او چی حرفی میزنه، یکی که او اصلا هر حرفی اونها میزنن راجع به او هیچ اعتنا نکنه، یکی هست هر شب ساعتی از وقتش ارتباط مستقیم با رسانه های و تماشای شبکه های خارجی به خصوص بی بی سی میگذارونه، یکی که اصلا این شبکه ها را به هیچ وجه گوش نمیده و به طور غیر مستقیم از همه میخواد خلاصه کنید و اینها را در اختیار من بذارید مستقیم. خب این دوتا کاملا طبیعتا فرق خواهند کرد. لذا من معتقدم که آقای رئیسی اگر منافع ملی ما، منافع انقلاب ما، اهداف انقلاب را در مثلا روبرویشان قرار بدن و خواستهای غربی ها را، واقعا بیشترین درصد را به منافع ملی اختصاص میداد، اما متاسفانه دیگران مدیریت می شدن بدون اینکه متوجه باشند. الان دنیای غرب یکی از راه های تسلطش در دنیا اداره مقامات سیاسی در هر درس، حتی در حد استاندار پایید به مرموندار، اداره اونها از طریق کلام و اینکه با ارزش گذاری هایی که غربی ها میکنن و واقع اونها دنیا را دارن اداره میکنن. به ما تصور این است که رسانه های گروه بیگانه فقط روی افکار عمومی مردم کار میکنن، حالا که مردم الان در درجه 3 هستن. رسانه های گروه بیگانه ابتدا روی مقامات کار میکنن، بعد روی خبرنگاران و به اصطلاح ارباب مطبوعات اونها را مدیریت میکنن که به چه موضوعی اهمیت بدن و چه تیتری را در روزنامه هاشون رسانه هاشون درشت بکنن و برجسته سازی کنن، و بعد مردم. آقای رئیسی در اینجا به هیچ وجه تحت پوشش این تبلیغات قرار نمیگیره، حتی در حد مردم هم او تاثیرپذیر نبود و اونشون سبب یعنی کمک میکرد به او که در واقع سوق داده نشه به دور شدن از انقلاب اسلام.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون. سوال بعدی من در مورد رویکرد شهید رئیسی در سیاست خارجی و تعامل با نهادهای داخلی بود که فکر می‌کنم حضرت عالی به این بخش هم اشاره فرمودید. اگر نکته‌ای هست اضافه بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
بله، در سیاست خارجی ایشون چندین مسئله فراموش شده ای را که در واقعا باید بر اساس منافع ملی ما مورد استفاده قرار می گرفت در دستور کار قرار گرفت. واقعا یکی از نمونه های روشن این که او از انقلاب اسلامی دور نشده بود، نه تنها دور نشده بلکه منافع ملی می اندیشید، ریل گذاری جدیدی است که در دو سه مسئله واجب در انقلاب اسلامی صورت داد. حتی میشه گفت که بعضی میگن تغییر ریل گذاری، من عرض میکنم اصلا ریلی در بعضی از دولت سابق راجع به این دو سه مسئله ایجاد نشده، ولی که سیاست هم اهمیت دادن همسایگان، این یک چیز سیاستی که در عرصه اقتصادی میتونست نیاز ما را رفع بکنه و پیرو اون همکاری های سیاسی و امنیتی برا هم بشه و مرزهای ما امتر بشه. این بسیار ما همیشه نگران امنیت مرزهامون بودیم، سیاست های همسایگی بودیم و نیازهای اقتصادی داشتیم. ایشون سیاست همکاری اقتصادی را با همسایگان کلید زد. دو مسئله دیگر سیاست و امنیت هم در کنارش اومد. این قبلا رؤسای جمهوری دیگه چون ارزش گذاری دیگری بود اصلا به این فکر نمی کردن، یا اگر می کردن در سطح یک کلام بود و ایشون رسما. و دوم سیاست گسترش همکاری ها با دیگر کشورها بود. در از زمانی دستگاه دیپلماسی ما به کلی تعطیل شد، یعنی فقط صرفا مخصوص برجام بود، یعنی اداره سیاست خارجی رو باید تحت عنوان اداره یعنی و وزارت برجام نام می گرفتن و ارتباط با پنج به اضافه گیت، ولی که ایشون 194 کشور جهان را تا اونجا که توانست کشورهای جهان سوم را به خصوص کشورهایی که نیستن نیازهای اقتصادی ما را در دستور کار خودش داد، در بحث کشت فراتر زمینی در آفریقا و این واقعا با توجه به خوشسالی هایی که ما داریم یکی از سیاستهایی ایشون آغاز کرد که میتونه در واقع ریگذاری باشه که دولت های دیگه هم از این سیاست استفاده بکنن و دنبال بکنن و در واقع نشون میده که ایشون تحت تاثیر غربی ها قرار نداشت. و دیگران شما ببینید در مدت 8 سالی که ما سیاست همکاری با آفریقا را تعدیل کردیم، ترکیه روابطش را به 20 برابر افزایش داد، حالا که در یک دولت برجام یا بگیم در دوران برجام بهتره بگیم، در دوران برجام همکاری با آفریقا یک همکاری بسیار همکاری بسیار غیر بیفایده، همکاری که میتونه پرستیج ما را پایین بیاره و سطح نازل ترقی میشه، حتی مورد تمسخر قرار میگرفت در دوره 8 سال. همون 8 سالی که ما تمسخر میکردیم روابط با آفریقا را و بیفایده میدونستیم، دولت ترکیه روابط اقتصادیش را به 20 برابر افزایش داد و در واقع توانست تغذیه بکنه اقتصاد خودش را با این روابط و رید گذاری. ولی دو آقای رئیسی یا دولتیشون در اثر سیاست خارجی هم متأثر از اون دیدگاه اولی که در سال اول گفتم واقعا توانست بیاندیشه، با چون در تأثیر خارجی ها نبود و مثلا تبلیغات و جنجال اونها را بهش بها نمیداد، این دو سه رید گذاری بسیار مهم را در اثر سیاست خارجی کرد. ببخشید من نمیخوام زیاد بخواد پیاده کنید، چون من نازیش خواستید پیاده کنید، من ناچارم حرفا کامل بزنم دیگه.
شما لطف دارید آقای دکتر. سوال پایانی من در خصوص رویکرد شهید رئیسی در خصوص عدالت خواهی، مبارزه با فساد و توجه به اقشار محروم هست، اگر در این حوزه هم توضیحی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید یکی از چیزهایی که خیلی کمک کرد به آقای رئیسی علاوه بر اون نگاه اسلامیش، نگاه یک شیوه پارساگونهی که بر رفتار و اخلاق و نگاهش بود، این بود که ایشون مدت در قوه زیاد در قوه قضاییه بود، در واقع از نگاه به واقعی حقوقی اون هم متناسب با شرایط کشور، شرایط مثلا ایران نگاه میکرد. ما ممکنه این رئیس جمهوری در ایران خودش را حقوقدان بدانه، اما حقوقدان از روی خوندن یا مطالعه یا علم مدرک مثلا بدون مطالعاتی با کسی که مدتی در حوزه قضایی بوده نگاه کرده فساد را معنی واقعش شناخته خیلی متفاوته. مثلا یکی از اینهایی بهشون کمک میکرد واقعا این سوابقش بود، فساد را به خوبی میشناخت و در اصلا یکی از شاخصه هایشون در دوره قضایی هم مقابله با فساد بود. واقعا میدونست که فساد چقدر میتونه به انقلاب اسلامی ضربه بزنه و عدالت چقدر میتونه به انقلاب اسلامی کمک کنه. یعنی کسایی که انقلاب اسلامی رو دوست دارن یا هر چیز رو دوست دارن مخالف آفاتی هستن که اون آفات میتونه انقلاب را متوقف کنه. اگر کسی علاقه به انقلاب اسلامی نداشته باشه، بعد کنید یه رئیس جمهوری فقط در لفظ از انقلاب اسلامی صحبت کنه و این را یکی از موضوعات مثلا مورد نظرش بدونه، خب این فرق میکنه با کسی که انقلاب اسلامی را عاشقه، بدونه راه نجات این کشور انقلاب و این نظام است. طبیعتا هر کسی یک چیزی را دوست میداره، یک مقوله ای را دوست داره، مسلما با آفاتش هم به جدی روبرو میشه. ایشون شدتی که انقلاب را دوست داشت، نظام را دوست داشت، ایمان داشت، همون چیزایی که خلل درش وارد میکرد و موجب میشد که از بین بره، اینها را باش مقابله میکرد و بعد چیزایی که کمک عدالت کمک میکرد به انقلاب اسلامی که تعمیق بشه، پیوند میان مردم و انقلاب بیشتر بشه، در صدر اجراش بود و این در واقع برمیگشت به اون علاقه ای که به نظام اسلامی داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از توضیحات کاملتون. اگر نکته ای هست جا مونده دوست دارید که مطرح بشه من در خدمت
سلامت باشه انشالله. تو صدا دارم جان، زبارم بودید، یعنی ظاهرا اینجوری که دادم ماشاءالله زود برگشتید و دیدم مثلا ها درست کوتاه سفرید بوده.
خدا رو شکر توفیق دارم دو شب هستین، معمولا ماهی یکی دو بار اگه توفیق داشته باشم.
جالبه. حالا من به شما بگم که ما یه دخترمون هم شاید مثل شما، یعنی الان کربلاست، همین سفر دو روزه رفته،
زنده
سرسره حالا دیشب اونجا بوده و فکر کنم فهمیدوس برگرده دوباره.
بله خدا حفظشون کنه. خیلی خوبه برای ماهایی که وقت نداریم این شب جمعه کربلا، غنیمت در ایام جوانی.
آره انشالله، آره انشالله باشه که من وقتی بتونم یه پیوندی برقرار کنم با ایشون، هم شما یه پیوندی داشته باشید. خیلی یعنی واقعا ما را این بچه‌هامو خط میدن، یعنی ما اونا مسلمان‌تر از ما هستن.
خدای خوشتون کنه زیر سایه شما انشالله.
سلامت باشید، سلامت باشید،
سلامت باشید، ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
خدا بسید، خدا بسید.